چرا که مقام معظم رهبری در دیدار با ائمه جمعه سراسر کشور داشتن، ناظر بر این که زمینه بسیار مناسبی برای حضور دانشجویان در تریبون‌ها نماز جمعه باید فراهم بشه، ما چند سالی هست که این حرکت رو بسیار پر رونق می‌بینیم. در مناسبت‌های مختلف و در موضوعات مختلف دانشجویان عزیز ما پیش از خطبه‌های نماز جمعه سخنرانی‌های خیلی مهم و کوبنده ناظر بر بیان مشکلات مردم رو در نماز جمعه دارند که در همین جمعه گذشته این رو در بخش‌های مختلفی از کشور شاهد بودیم و در جمعه پیش رو هم این مباحث ادامه داره و این حرکت بسیار حرکت مبارکی هست و همکاری هایی که مجموعه بسیج دانشجویی با سایر ارگان ها و این که از یک طرفی بتواند زمینه های فساد رو که در بخش های مختلف شنیده میشه اینها رو شناسایی کنه و بعد از یک طرف اینها رو به گوش مسئولین برسونه. همین امروز هم یک ملاقاتی رو جمعی از دانشجویان با ریاست محترم قوه قضاییه داشتن که به حمدالله در همین به اصطلاح تأکیداتی هم که خود مقام معظم رهبری داشتن حضور مسئولین رو الحمدالله با همین فضایی که حالا به جهت کرونا تعطیلی دانشگاه بوده اما حضور مسئولین در این روزهای اخیر و دیدارهای دانشجویی الحمدالله پر رونق بوده و اینکه جریان مجموعی بسیج دانشجویی و جنبش دانشجویی الحمدالله با همدلی که بین بخش‌های مختلف دانشگاهی وجود داره و سایر تشکل‌ها و همدلی با سایر تشکل‌ها الحمدلله ارتباطات خوبی برقراره، این جریان مطالبه‌گری جاری و ساری هست.
بله انشاءالله. خیلی متشکرم جناب آقای محمد مهدی نیازمند، مسئول مطالبه‌گری و گفتمان سازی سازمان بسیج دانشجویی، روی خط ارتباطی برنامه باشی، در خدمت شما خواهیم بود. خب دوستان عزیز شنونده، برنامه گفتگوی سیاسی رو میشنوید، در ادامه با شما خواهیم بود.
گفتگوی سیاسی، گفتگوی سیاسی، دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست، تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان. گفتگوی سیاسی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگوی سیاسی.
خب دوستان عزیز شنونده، برنامه گفتگوی سیاسی رو میشنوید، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. جناب آقای هاشم زاده، معاون مطالبه گری و گفتمان سازی سازمان بسیج دانشجویی دانشگاه های تهران بزرگ و همینطور جناب آقای جوانشیر، فعال سیاسی و رسانه‌ای، میهمانان داخل استودیو هستن، در خدمتشون هستیم، و جناب آقای نیازمند که روی خط ارتباطی برنامه هستن. آقای هاشم زاده بفرمایید، مهمترین مطالبات مقام معظم رهبری از دانشجویان در مبارزه با فساد و اشرافیت و عدالت خواهی در جامعه چه هست؟
خب ما اگر باز هم رجوع بکنیم به جلساتی که مقام معظم رهبری در بالاخره مناسبت‌های مختلف خاصه دیدارهای ماه مبارک رمضان با دانشجویان دارند، می‌بینیم که خودشون پرچم‌دار شنیدن حرف‌های دانشجویان و مطالبه‌گری و آرمان‌خواهی‌هایی که تشکل‌های دانشجویی دارند هستند و خب قاعدتاً با این رفتارشون به دنبال الگوسازی برای سایر مسئولین هم خواهم بود. مقام معظم رهبری حالا نه تنها تشکل‌های دانشجویی، ما می‌بینیم به کلیه ساختار نظام تو ابتدای تشکیل مجلس 11 هم دیدیم تأکید مقام معظم رهبری به مباحث مربوط به عدالت به عنوان رکنی که خودش جلوگیری میکنه از ایجاد فساد تأکید بسیار زیادی داشتند و فرمودند که ما در بعضی از حوزه‌هاش خب عقبیم، خب این عقب ماندگی باید حل بشه اصطلاحا. خب ما یه سری آسیب‌هایی داریم در مسیر تحقق عدالت و جلوگیری از فساد. اون هم اینه که باید این رو متوجه بشیم، اولین و مهمترین محور عدالت صرفا مباحث اقتصادی نیستن، یعنی بالاخره باید به ابعاد مختلف این موضوع هم اشاره بکنیم. عدالت فقط در اقتصاد نیست، البته در اقتصاد بیشتر محسوسه. تعبیر ایشون اینه که این عدالتی که ما داریم عدالت رفتاریه، عدالت در حوزه فرهنگ، عدالت در مواجهه با انسانه، با حیوانات و موضوعات مربوط به محیط زیست و غیر و ذلک. خب قاعدتا تشکل های دانشجویی یا مجموعه های دانشجویی هم باید تلاش بکنن که به این اصل و این مهم محقق بشه و خاصه اگر من میخوام بسیج دانشجویی رو عرض بکنم، برادر عزیزمون آقای نیازمند هم گفتن که اصل مسئله محوری و نقش آفرینی تخصصی در دانشگاه هایی که بعضا قوه عاقله نظام حکمرانی هستند و عملا خروجی مجموعه دانشگاه ها و طلاب ورودشون به دستگاه حاکمیت و حکمرانیه. خب تأکید ایشون بر این مسئله خواه یا نخواه ما به عنوان بدنه دانشجویی و تشکل های دانشجویی اینطور برخورد، یعنی اینطور متوجه میشیم که برای مبارزه با فساد هم بعضا باید به واسطه مسئله‌ای که ما دنبال میکنیم، تخصصی که داریم و ورود تخصصی برای مبارزه با رانت و فساد و به ارتشا و امثاله که در بعضی از خدمتتون عرض بکنم دستگاه ها و ارگان ها و به واسطه بعضی از افراد دیده میشه داشته باشیم. خب عادتا تحلیل بنده این هست که مطالبه اصلی مقام معظم رهبری از ما به عنوان تشکل های دانشجویی ذیل مسئله محوری و نقش آفرینی تخصصی میتواند این هم باشه. تا الان هم خب اتفاقات بسیار خوبی افتاده، یعنی تلاش های بسیار زیادی انجام شده که تشکل‌های دانشجویی خواسته بسیج دانشجویی با همین روی کرده مسئله محوری و نقش آفرینی تخصصی ورود پیدا بکنه برای جلوگیری از فساد با بعضن دستگاه‌ها و ارکان نظام، با قوای سگانه که جنس جلسات 16 آذر و جلسات مسئولین با تشکل‌های دانشجویی از این جنسه که بشینن به عنوان خدمتتون عرض بکنم ظرفیت نخبگانی کشور، مسائلی که هست و با اون مواجه هستند و به وضوح و صریح و شفاف و مسئولین خدمتتون عرض بکنم.
آقای هاشم زاده، حیطه اختیارات تشکل‌های دانشجویی در مواجهه با فساد و مفسدانی که حالا به هر حال در برخی دستگاه‌ها وجود دارند تا به چه اندازه است و آیا این حیطه اختیار اونها میتونه ارتقا پیدا کنه؟
عرضم خدمت شما شنوندگان عزیز اینه، حالا نمیدونم لفظ اختیارات درسته، چون عرض کردم درسته یا خیر، عرض کردم ما به عنوان تشکل‌های دانشجویی مأموریت ذاتی ما افشاگری و مطالبه‌گری برای شکل نگرفتن فساد هست و هر آن جایی که ما حس میکنیم فساد داره شکل میگیره ورود پیدا بکنیم، مطالبه گری بکنیم از دستگاه هایی که باید خودشون جلوگیری بکنن. ما تشکل های دانشجویی بعضا ورود از اون جنسی که شما میگی، البته اگر بنده درست متوجه شده باشم، به اون شکل نداریم و بیشتر به عنوان یک تشکلی که مطالبه گر هست.
حیطه اختیار برای همون افشاگری که حضرت علی اشاره فرمودید رو تا به چه اندازه دارم؟
البته من باید تو این بخش انتقادی هم بکنم از اینکه بعضا تشکل‌های دانشجویی تصمیم میگیرن یک فسادی رو که حس کردن داره اتفاق میفته یا یک مشکلی در یک ارگانی، در یک دستگاهی، در یک خدمتتون عرض بکنم سازمانی داره واقع میشه، خب قاعدتا با برگزاری تجمعات، با صدور بیانیه ها اعلام بکنن که ما میبینیم بعضی از دستگاه های متولی برای صدور مجوزها، برای برگزاری تجمعات و اعلام خدمتتون عرض بکنم موضع نسبت به این اتفاقی داره میفته، گاهن همکاری هایی با تشکل های دانشجویی ندارن یا بعضا رسانه‌های محترمی که خب خیلی همکاری میکنن ولی در بعضی جاها هم پوشش نمیدن خیلی از اتفاقاتی رو که به واسطه تشکل‌های دانشجویی برنامه ریزی میشه و قرار اتفاق بیفته. لذا تشکل‌های دانشجویی خودشون رو مسئول و مأمور جلوگیری از فساد در دستگاه‌ها و ارگان‌ها و خدمت عرض می‌کنم سازمان‌های مختلف می‌دونن و می‌بینن، به شرط اینکه خب مسئولین محترم هم صرفاً جلساتشون رو و ارتباطشون رو با دانشجویان متوقف به 16 آذر و برگزاری جلسات دانشجویی از این جنس نکنند، یعنی در تمام 365 روز دانشجویان دلسوز مطالبه‌گری که علاقمند هستند، دغدغه‌مند هستند که به مسائل انقلاب اسلامی، مسائل کشور رسیدگی و پرداخته بشه، به اونها هم توجه بکنن و در تمام طول سال گوش شنوا از تشکل‌های دانشجویی داشته باشند و صرفاً در روز دانشجو و این مناسبت نباشه.
دقیقاً انتظار همین هست. خیلی متشکرم جناب آقای هاشم زاده. اما جناب آقای نیازمند روی خط ارتباطی برنامه هستند، مسئول مطالبه‌گری و گفتمانسازی سازمان بسیج دانشجویی. جنبندی صحبت‌های حضرت عالی رو می‌شنویم.
خواهش می‌کنم. ممنون از فرمانشاد هاشم زاده استفاده کردین. جنبندی مطالب اینه که واقعا اینکه دانشجوی ما نسبت به مسائل مختلف مطالبه‌گری می‌کنه، نکته‌ای که خیلی حائز اهمیت هست اینکه با یک آرمان‌ها و با یک شاخص‌های این حرکت رو انجام میده که خب اشاره شد حوزه عدالت خواهی و اینکه واقعا فهم درستی نسبت به این عدالت و شاخصهای عدالت که خب در فرمایشات مقام معظم رهبری مکرر بیان شده خیلی مهم هست و در ادامه مسیری که جریان دانشجویی همواره به کار میگیره اینکه واقعا این شاخصها رو سر دست برمیداره و با این شاخصها میسنجه افراد رو و خیلی تعصبی به جریان سیاسی خاصی نداره.
بله.
فراتر از جریانات که حالا به اسمای مختلف حضور دارن و در هر جریانی با این شاخص ها میسنجه و اگر فسادی در یک جریانی که حالا خودش رو به نام ارزشی معرفی میکنه اتفاق افتاد، چون با این شاخص و آرمان فاصله ایجاد شده فریاد میزنه و اگر یه جریانی که خودش رو حالا به نام اصلاح طلب معرفی میکنه یا حالا با یک نگاه های خاصی در حوزه فرهنگی و اقتصادی و سیاست خارجی موضع گیری میکنم فسادی دیده بشه یا دوری از این آرمان ها و عدالت دیده بشه فریاد میزنه و مطالبه خودش رو انجام میده که این خیلی نکته مهمیه و این حریت جریان دانشجویی و این جوان بودن، این وابسته نبودن به جریان خاص یکی از شاخص‌های بسیار مهمه که مقام معظم رهبری هم حالا بارها این رو تأکید کردن و حالا بچه‌های دانشجو هم تو دیدارهایی که با مسئولین از طیف‌های مختلف داشتن این رو ثابت کردن و به منصه ظهور گذاشتن و حقیقتاً یک چشم بینایی است جریان دانشجویی و اینکه همواره حالا شاید دوستان من چون متوجه نشدم تاریخچه جریان دانشجویی هم به جنبش دانشجویی هم نگاه کنیم که حالا از همین 16 آذر 1332 دیده میشه در نوسانات مختلف و اتفاقات و وقایع مختلف همیشه این تیزوشی و بصیرت دیده شده و هر نیام البته انحرافی بوده عده‌ای خواستن سوء استفاده کنن یا منافع حزبی و جریانی خودشون رو وارد فضای دانشجویی کنن که بعد مدتی جریان دانشجویی متوجه شده و اونها رو پس زده و نپذیرفته و انشالله امیدواریم که در راستای تمدن سازی این نقشی رو که جریان دانشجویی داره ایفا میکنه و اون حلقه های میانی که مقام معظم رهبری فرمودن انشالله که بتوانن متابعت داشته باشه و ایفای درستی در مأموریت های خودش داشته باشه.
خیلی متشکرم جناب آقای محمد مهدی نیازمند، مسئول مطالبه گری و گفتمان سازی سازمان بسیج دانشجویی، از حضورتون در برنامه گفتگوی سیاسی تشکر میکنم. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
سلامت باشین، موفق باشین، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، فرصتی رو از اتاق فرمان میگیریم با ادامه برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما خواهیم بود.
دانشجو را ما جزو مجموعه های نمایشگر وجدان بیدار ملت و کشور به حساب بیاریم که واقع قضیه همینه. اگر دانشجویان در یک جامعه جهتگیری داشته باشند و حرکتی بکنند و خواستی داشته باشند، این نشان دهنده گرایش عمومی جامعه است. در همه جای دنیا هم همین جوره. دانشجو در واقع جزو مجموعه هایی است که وجدان بیدار ملت را و جهتگیری های اون رو نشان میده. لذا باید دانشجو خیلی آگاهانه با مسائل برخورد کند و وضعیت خود را، وضعیت محیط خود را، تهدیدها را، فرصتها را، دشمنها را، دشمنیها را باید بشناسه. انتظار این را نداریم که از درس و بحث و کار گوناگون دانشجو بزنه فقط به پردازه به کار سیاسی. نه، این نیست. انتظار داریم که با چشم باز، با نگاه روشن، با احساس تکلیف و با انگیزه به مسائل نگاه کنه. این انتظار ما از دانشجوست.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم و ادامه برنامه گفتگوی سیاسی. میهمانان برنامه آقای مهدی هاشم‌زاده، معاون مطالبه گری و گفتمان سازی سازمان بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران بزرگ، و جناب آقای امیر حسین جوانشیر، فعال سیاسی و رسانه‌ای، میهمان برنامه گفتگوی سیاسی هستند. جناب آقای جوانشیر، بفرمایید چرا فعالیت تشکل‌های دانشجویی در جامعه با رکود مواجه شده؟ در صورت خروج از رکود عرصه فعالیت دانشجویان، بفرمایید مهمترین ظرفیت فراروی نظام اسلامی در بهره گیری از دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی چه است؟
عرضم به حضور شما که حالا من خیلی سعی می‌کنم صریح و شفاف مطالب رو عرض بکنم.
خواهش.
خب به هر حال یه وظیفه و تکلیفی بر دوش دانشجوها هستش و تشکلات دانشجویی، یه وظیفه‌ای روی دوش رسانه‌ها هستش، یه وظیفه‌ای روی دوش مراجع و علما و گروه‌های الیت و مرجع جامعه هستش. اینا همه در کنار هم یه حرکتی رو ایجاد می‌کنه. همه انتظارات رو نمیتونیم از طبقه دانشجو داشته باشیم. وقتی دانشجو یه حرفی میزنه، حرفش انعکاس پیدا نمیکنه، یا تهدید و ارعاب و عرضم به حضور شما که ناهمواری هایی رو در راه خودش میبینه، خب این طبیعی هستش که به هر حال اون شتابی که باید بگیره رو نگیره و به هر حال شرایط هم باید فراهم بشه. خب به هر حال یه مقداری بعضی از مسئولین زیرفت، بعضی از کسانی که دستن در کار هستن، حتی در دانشگاه ها، اساتید دانشگاه ها، این هم کسایی هستن که بسترهای لازم رو برای این جنبش باید ایجاد بکنن و عرضم به حضور شما که حالا خطهی های لازم رو به دانشجوها باید و خوراک لازم رو باید به دانشجوها بدن. خب ما تو این زمینه هم یه مقدار هم انشقاق داریم، هم یه مقداری فراز و فرود داریم که یه جاهایی یه وقتایی از دانشجوها به شکل کامل استفاده میشه، یه جاهایی نه کامل دعوت میکنن سکوت کنید، یه جایی یه تخلفی میشه، دانشجوها نظری دارن، حرفی دارن، این حرفا اصلا منعکس نمیشه یا به هر حال بیانیه‌ای دارن، یعنی به یه نوع اعتراض خودشونو میخوان عنوان بکنن، این اعتراض‌ها به هر حال به گوش جامعه نمیرسه. و عرضم به حضور شما که به نظر من اگر دست دانشجوها رو باز بگذارن، دانشجو حرکت خودشون رو به خوبی میتونن انجام بدن. حرکت مطالبه گری در کل، اصلا بخوایم اینو بسنجیم، به نظر بنده یه ریشه‌ای در اصلا فقه سیاسی داره که حضرت امام به اصطلاح این رو تبیین کرده و اصلا خب حکومت ما حکومت اولین حکومت شیعه دنیا و تشیع دنیا هستش که تفاوتش هم با دیگر به اصطلاح حکومت‌های اسلامی یا حکومت کشورهای مسلمان اینه که ما مطالبه‌گر هستیم. تشیع یعنی که ما بی تفاوت نسبت به دنیا نیستیم، بی تفاوت نسبت به کشور خودمون نیستیم، یعنی اسلام سیاسی، اسلامی که کاملا به اصطلاح در متن جامعه هستش، برای مسائل مختلف برنامه داره و بی تفاوت نسبت به حالا تخلفات و مسائل مختلف نیستش. خب شما نگاه بکنید این حرکتی که حضرت امام شروع کرد اصلا نماد مطالبه‌گری هستش. وصیت‌نامه ای که حضرت امام رو شما الان بخونید، جای وصیت‌نامه همش صحبت از مطالبه‌گری هستش، اونم به شکل بسیار آرمانی. ما به هر حال رهبری رو داریم که در وصیت‌نامه خودش بند میم داره، یعنی تا این حد دست به اصطلاح مقلدین خودش رو، دست مطالبه‌گران رو به تعبیری باز گذاشته. خب این وسط چه کسی میتونه به اصطلاح این رو محدود بکنه؟ رهبر معظم انقلاب هم به همین شکل، اصلا شاید به تعبیری بشه گفتش که پرچمدار اصلی حرکت مطالبه‌گری در عصر معاصر ما ولی فقیه زمانه. خب دست به اصطلاح دانشجوها و دست مطالبه‌گرها رو هم باز گذاشته، ولی خب کسانی هستن که اینها رو به شکل مختلفی دارن مهندسی میکنن، و این خیلی رک و سریع عرض بکنن و سعی میکنن این رو محدود بکنن. به هر حال خود حضرت آقا یه مسائلی رو ایشون حس کردن که خطاب به دانشجویان و به اصطلاح دیداری که خب به اصطلاح به صورت کامل هم رسانه‌ای شد، آقا گفتن که آتش به اختیار عمل کنید. خب چه اتفاقی افتاده که آقا میگه آتش به اختیار عمل کنید؟ یعنی این وسط کسانی هستن که به هر حال بین تفکرات و نظرات رهبری یه مقداری و دانشجویان و اقشاری که میخوان اون نظرات رو اعمال بکنن و پیاده بکنن در جامعه فاصله میندازن، اینها رو به نوعی مهندسی و محدود میکنن.
بله، خب خیلی متشکرم جناب آقای امیر حسین جوانشیر، فعال سیاسی و رسانه‌ای. اما سوال دیگری دارم از جناب آقای مهدی هاشمزاده، معاون مطالبه‌گری و گفتمانسازی سازمان بسیج دانشجویی. مهمترین الزامات تشکل‌های دانشجویی در مبارزه با فساد کدام هستند؟ و اگر این مسیر، یعنی مسیر عدالت طلبی، درست طی نشه، واجد چه آسیب‌هایی هست؟
بله، استرالی. اولا جا داره عرض بکنم خدمت شنوندگان عزیز و بحثم رو با این جمله شهید بهشتی شروع کنم که دانشجو مؤذن جامعه هست و اگر خواب بماند نماز امت قضا میشه. مهمترین الزامات تشکلهای دانشجویی در مبارزه با فساد، اولا تشخیص و شناخت درست روزنه‌های فساد، اونجایی که محل ایجاد فساد و محل تولید فساد اصطلاحاً. وقتی یک جریان فاسد سیر صعودی خودش رو آغاز میکنه، نیازمند همراهی مجموعه ای از بالاخره مسئولان متخلف و کارمندان بعضاً متخلف و عادیه که خب این سرایت شما میبینید در برخی از پرونده‌های فساد وجود داشته و بعضن داره متاسفانه. حالا اینکه تشکل‌های دانشجویی در گام اول اگر بخوان ورود پیدا بکنن به این عرصه و مبارزه بکنن با فساد، عرض کردم در گام اول باید درست روزنه‌های فساد رو شناسایی بکنن که ما الان در حال حاضر می‌بینیم در خیلی از خدمتتون عرض بکنم که نظامات حکمرانی ما نظامات حکمرانی هن که بعضا فسادخیزن و خب قاعدتا باید برای اونها برنامه مشخصی داشت. بعد از تشخیص درست و فهم صحیح از این که درگاه های فساد و درگاه های نفوذ کجاست، اقدام برای اعلام خدمتتون عرض بکنم این جایگاه هاست که مقام معظم رهبری گفتن رسالت جوانان و دانشجویان جهاد تبیینه، یعنی به جهاد تبیین اشاره کردن و گفتن که وظیفه شماست. ولی چه زمانی شما میتونه جهاد تبیین بکنه؟ زمانی این که درست تشخیص داده باشید. خب از الزامات تشکل های دانشجویی و یا هر کس دیگه ای که دعبه ورود به هر مسئله یا عرصه رو داره و دعبه نقش آفرینی رو داره، خب شناخت و تشخیص درست در گام اول. در گام دوم این هست که خب به مجموعه تشکل‌های دانشجویی به درستی بها داده بشه. من عرض بکنم کلام حضرت امام رو در دوم آذر ماه سال 67 پیام تاریخی امام برای تشکیل بسیج دانشجویی طلبه رو میفرماد که من دست یکایک که شما پیشگامان رهایی را میبوسم و میدانم که اگر مسئولین نظام اسلامی از شما غافل شوند به آتش دوزخ الهی خواهند سوخت. این خواهش اما خب قاعدتا از مسئولین داریم. من در قسمت قبلی عرایزم عرض کردم اگر تشکل دانشجویی داره فریاد میزنه یک مسئله رو، خب قاعدتا تشکل‌های دارای شناسنامه ما، تشکل‌های اصیل ما، تشکل‌هایی هستند که دعب و دغدغه انقلاب اسلامی و مسائل کشور رو دارن و ما می‌بینیم جمعی از دانشجویان دغدغه من در کنار هم جمع شدن، گاهن خدمتتون عرض بکنم که اکثرا تشخیص درستی داشتن، گاهن هم بله حالا به واسطه نداشتن دیتای درست، نامفهوم بودن بعضی از مسائلی که براشون به وجود اومده، درخواست یک کاری داشتن یا مطالبه گری کردن. بها دادن مسئولان، جدی گرفتن مسئولان، شنیدن مسئولان از این تشکل‌های دغدغه من و تعبیر آقا جوانان و مؤمن انقلابی برادرمون خوب اشاره کردن. اینکه ما می‌بینیم تشکل‌های دانشجویی بعضن ورود پیدا می‌کنند و بعضن آتش به اختیار. خیلی از این مسائل جز مأموریت‌هاشون شاید نباشه، شاید انتظارات اون اساسنامه‌ای که اینها رو با اون هویت گرفتن و تشکیل شدن نباشه، ولیکن دارن میان احساس کردن که باید در این حوزه نقش آفرینی بکنن و حرف بزنن. خب قاعدتا ظرفیتی که رسانه ها دارن بعد پای کار بیارن برای این که این حرف ها اگر درست و دقیق بود شنیده بشه و ایزن مسئولین امر توجه بکنن. عرض کردم خواهش جدی ما تشکل‌های دانشجویی که نشست مسئولین و ارکان و قوای خدمتتون عرض بکنم نظام صرفاً در این ایام و در این یک روز نباشه، چون دانشجو بیشتر از این که به یک روز برای گرامی داشتن اون روز نیازمند باشه، به این نیاز داره که تخصصی که داره، حرفه‌ای که داره، حرفی که داره میزنه، بعضا این حرف و حرفای تخصصی ناظر بر یک پشتوانه خوب فکری اندیشه، به اون توجه بشه و دقت بشه به اون.
خیلی متشکرم جناب آقای هاشم‌زاده عزیز. اما آقای دکتر علی پارسا خصال، کارشناس مسائل فرهنگی، هم روی خط ارتباطی برنامه گفتگوی سیاسی هستند. آقای دکتر پارسا خصال، خدمتون سلام و شب بخیر عرض میکنم.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر. همچنین سلام میکنم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه رادیو گفتگو، در خدمتتون.
بله خیلی متشکرم. خب همطور که مطلع شدید، نقش تشکل‌های دانشجویی و کارکرد رسانه‌ای در مبارزه با فساد عنوان این برنامه است. از حضرت عالی تقاضا میکنیم که از نقش تشکل‌های دانشجویی در زمینه مبارزه با فساد به خصوص در زمینه‌های فرهنگی صحبت بفرمایید.
بله، خدمت را عرض کنم، من قبل از اینکه وارد این بحث بشم یک مختصری تاریخچه این مطلب رو میخوام عرض کنم خدمتون. خب دوره اول جنبش دانشجویی بین سالهای 1313، یعنی همزمان با افتتاح دانشگاه تهران، تا 1320 میتونیم تعیین کنیم. خب از اونجایی که دانشجویان دانشگاه در اون زمان در این برهه در این مقطعی که عرض کردم اقشار و طبقات بالا و از بین خانواده‌های سلطنتی یا سرمایه‌داران کلان وابسته به سلطنت بودن، ما تو این دوره حرکت چندان محسوس دانشجویی رو شاهد نبودیم، یعنی جریان مبارزه با فسادی در این زمینه شکل نمی‌گیره.